ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه صبح در پراگ اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. کنفرانس دوستان سوریه امروز در تونس برگزار می شود. کوفی انان به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه تعیین شد. ما کاخ سفید تایید حکم اعدام کشیش ندرخانی را به شدت محکوم کرد. کنفرانسی با نام دوستان سوریه امروز در تونس با حضور وزیران خارجه بیش از 50 کشور عربی و غربی برگزار می شود. بنابر پیشنویس قطعنامه این کنفرانس که به دست شماری از رسانه ها رسیده، به بشار اسد ضرب الاجل داده خواهد شد که برای ارسال کمک های انسان دوستانه به شهرهای محاصره شده آتش‌بسی فوری به اجرا بگذارد. چین و روسیه گفتند در این کنفرانس شرکت نمی کنند. سازمان ملل و اتحادیه عرب به طور مشترک کوفی انان را به عنوان نماینده ویژه خود در امور سوریه برگزیدند. کوفی انان پیش از این دبیر کل سازمان ملل بوده است و مأموریت او در مقام جدید تلاش برای پایان دادن به تمامی خشونت‌ها و نقض حقوق بشر و همچنین دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز برای بحران سوریه ذکر شده است. کاخ سفید واشنگتن انتشار گزارش تایید حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی توسط مقام های جمهوری اسلامی را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اداره مطبوعاتی کاخ سفید منتشر کرد اعلام شده، تایید این حکم تنها به دلیل آنکه کشیش ندرخانی از انکار اعتقاد خود سرباز زده محکوم شده است. بیانیه کاخ سفید می‌افزاید این حکم نقض آشکار و تکان دهنده تعهدات بین‌المللی و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارزش‌های مذهبی ایران است. کاخ سفید در پایان این بیانیه وجدان‌های بشری و جامعه بین‌المللی را فراخوانده که از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند هرچه سریع‌تر کشیش یوسف ندرخانی را آزاد کنند. برادلی منینگ، سرباز آمریکایی که به درز مدارک محرمانه به سایت ویکیلیکس متهم است، روز پنجشنبه تفهیم اتهام شد. جلسه 45 دقیقه‌ای تفهیم اتهام روز پنجشنبه در پایگاهی نظامی در بیرون از واشنگتن برگزار شد و برادلی منینگ که با لباس نظامی در میان وکلایش نشسته بود، پس از شنیدن 22 مورد اتهام‌هایش ارائه دادخواست را به بعد موکول کرد. این سرباز 24 ساله آمریکایی که از 2 سال پیش زندانی است، متهم است که چند صد هزار سند نظامی و دیپلماتیک را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس گذاشته است. بامداد روز جمعه در حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان، دست کم 3 مأمور پلیس کشته و 7 پلیس دیگر زخمی شدند. پیشاور در نزدیکی منطقه اشایرنشین پاکستان مرکز اصلی پیکارجویان القاعده و طالبان قرار دارد و بارها شاهد حملاتی از سوی شبه نظامیان بوده است. یک روز پیشتر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در همین شهر 12 کشته بر جای گذاشته بود. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا بار دیگر برای عمل سرطانش امروز راهی کوبا می شود. آقای چاوز سال گذشته در کوبا شیمی درمانی شده بود و بنابر گزارش ها جراحی جدید هم برای از بین بردن عارضه های پدید آمده در همان قسمت است. رهبر چپگرای ونزوئلا پیش از این گفته بود که سرطانش معالجه شده است. اکنون ادامه یافتن این معالجات نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر 7 ماه دیگر را با تردید روبرو کرده است.
مارتین اسکورسیزی،
جورج کلونی،
آنجلینا جولی،
پترو آلمودوار،
لئوناردو دیکاپریو،
مریل استریپ،
براد پیت،
جانی دپ،
چارلیز ترون.
اصغر فرهادی.
نامی که به نمایندگی از ایران در کنار ستاره‌های به نام جهان درخشید، این جمعه قبل از اسکار موضوع برنامه ساعت ششمه. جدایی نادر از سیمین و نگاهی به سینمای ایران به همین بهانه. 6 عصر تهران، وعده ما و شما. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
همطور که در خبرها شنیدیم، نمایندگان بیش از 60 کشور و همچنین اپوزیسیون سوریه امروز در تونس گرد هم میان تا درباره سرکوبگری بی‌امان حکومت بشار اسد و کمک به مردم سوریه چاره و تدبیری بیاندیشند، در حالی که حمایت‌های روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران از حکومت بشار اسد همچنان ادامه دارد. نظر شما درباره حمایت حکومت ایران از رژیم بشار اسد و اوضاع سوریه چیست؟ 20420221122121 تلفنی که میتونین به اون زنگ بزنید و نظر خودتون رو با ما در میان بذارید. اما در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دات کام از همکارم فهیمه خضر حیدری. با هم میشنویم.
دات‌کام. از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این صدای برنامه هفتگی دات‌کام هست که میشنوید. به دات‌کام این هفته خوش اومدید. با هم نگاهی میکنیم به همه آنچه که در این دات‌کام قرار بشنوید. داغ‌ترین ها در شبکه‌های اجتماعی. مروری میکنیم به پرخبرها و پربسامدها در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک. در هفته گذشته باز هم موضوع کاهش ناگهانی سرعت اینترنت و قطع اون در بسیاری از مناطق در صدر خبرها بود. گزارشی داریم در همین زمینه و البته مروری هم می‌کنیم بر توییت های شما در این زمینه. تازه ها و خبرها از جهان مجازی هم بخشی است که این دات کام رو هم با اون آغاز می‌کنیم.
21 فوریه روز جهانی زبان مادری بود. خیلی‌ها معتقدند اینترنت به کمک زبان‌های در حال انقراض اومده. زبان‌های در خطر، زبان‌هایی که کم کم دارن فراموش میشن. اما اینترنت به این زبان‌ها کمک می‌کنه. کسانی که به این زبان‌ها حرف می‌زنن، حتی اگه گروه کوچکی هم باشن، می‌تونن با کمک شبکه‌های اجتماعی و اینترنت از خطر انقراض رهایی پیدا کنن. زبان‌شناسا و تاریخ‌دان‌ها پیش‌بینی می‌کنن که نزدیک به نیمی از کل زبان‌های دنیا که 7000 زبان هست، تا پایان قرن حاضر از بین بره. اما تکنولوژی به بسیاری از این زبان‌ها اجازه میده تا مخاطبان خودشون رو با حضور در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر افزایش بدن. علاوه بر این، زبانشناسا دیکشنری‌های گویا رو هم که بخشی از پروژه نجات زبان‌های باستانی و در خطر انقراض هستند، رونمایی کردند. سکه طلا اونقدر این روزها در ایران مهم شده که حالا سامانه اینترنتی خرید نامحدود سکه هم راه اندازی شده. اینطور که دبیرکل بانک مرکزی ایران گفته، سامانه‌ای در بانک مرکزی راه اندازی میشه که مردم بتونن در اون به صورت نامحدود سکه بخرن. دبیرکل بانک مرکزی ایران همچنین اشاره کرده که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران باعث شده که مردم اقبال بیشتری به سیستم بانک الکترونیک نشون بدن و در حال حاضر بیش از 92% پرداخت‌ها از طریق سیستم الکترونیک انجام میشه. آخرین گزارش‌ها از وضعیت ترافیک حمله‌های اینترنتی نشون میده که در 3 ماهه سوم سال گذشته میلادی، اندونزی اولین کشور در فهرست 10 گانه کشورهای تولید کننده حملات اینترنتی بوده و 14% از ترافیک حملات رو به تنهایی تولید کرده. میانمار که در 3 ماهه‌های نخست و دوم سال گذشته میلادی به طور ناگهانی در صدر این فهرست قرار گرفته بود، در 3 ماهه سوم این سال به طور ناگهانی از این فهرست حذف شده. با حذف میانمار از فهرست 10 کشور برتر تولید کننده ترافیک حمله، کره جنوبی به این فهرست برگشته و به تنهایی مسئول 3.8% از ترافیک حملات در این 3 ماهه بوده. بر اساس این گزارش که از سایت مرکز ماهر گرفته شده، علاوه بر کره جنوبی و اندونزی، تایوان، چین، هند و مصر هم مسئول 40% از ترافیک حملات تولید شده بودند. به این ترتیب بیش از 49% از ترافیک حمله از منطقه آسیا اقیانوسیه نشأت گرفته. همینطور که جمعیت 7 میلیاردی کره زمین رفته رفته افزایش پیدا می‌کنه، ضریب نفوذ اینترنت هم در جهان در حال افزایشه. بر اساس آخرین آمار وبسایت اینترنت ورلد استات، در حال حاضر اینترنت نفوذی 32.7% در دنیا داره و در هر ثانیه 8 نفر به جمعیت کل کاربران اینترنت در جهان اضافه میشه. علاوه بر این، بر اساس تقسیمات منطقه‌ای، آمریکای شمالی با 78.6% بیشترین نفوذ اینترنت رو در جهان داره و بعد از اون استرالیا، اروپا، آمریکای لاتین، خاورمیانه، آسیا و آفریقا هستند.
اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات، یا اینطور که رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگه، شما، این شما هرچه که هست بعد از ماها که درباره اون حرف زده میشه، هنوز یک اتفاق یا خبر مبهمه. هنوز روشن نیست که این شما به لحاظ فنی دقیقاً چه کار برد و چه کار کردی داره. تا همین امروز تعداد زیادی از مسئولان درباره اینترنت ملی حرف زدن، اما هیچ کدوم جزئیات دقیقی درباره ساختار فنی، هزینه‌ها و زمان‌بندی دقیق و حتی پیمانکارها و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی چنین پروژه‌ای که به حال عظیم به نظر می‌رسه اعلام نکردند. در فصل 4 قانون برنامه 5 توسعه اینطور آمده: به منظور بست خدمات دولت الکترونیک، فناوری اقتصادی در حوزه اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره اجتماعی و فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام کند و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی، غیر دولتی، خصوصی و تعاونی امکان دسترسی پرسرعت 60% خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت را فراهم سازد. قانون راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تکامل یافته طرحیه که بهمن ماه سال 1384 عبدالمجید ریاضی معاون وقت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات را مطرح کرد. شاید اون موقع کسی فکر نمی کرد که این طرح پر سر و صدا بعد از 6 سال هنوز هم در گیر و دار مراحل قانونی و نه اجرایی باشه. این شبکه قرار بود ظرف 3 سال، یعنی تا سال 1387 راه اندازی بشه که نشد. بعد از اون مفاهیم تازه‌ای وسط اومدن، از اینترنت پاک، اینترنت حلال و ایده های از این دست گرفته تا شبکه علمی کشور که در هفته گذشته برای چندمین بار از افتتاح و آغاز به کار اون صحبت شد و یکی از خبرسازترین موضوعات در حوزه اینترنت در ایران شد. اما اینترنت ملی یا اینترنت در یک تعریف کلی چیست؟ مریم معمار صادقی، کارشناس تکنولوژی و آزادی اینترنت:
اینترنت ایجاد کردن در اصل قوید کردن اون دیوارهایی که دور اینترنتی که داخل ایران کار میکنه هست، یعنی قوی کردن همون سانسوری که همین الان هم وجود داره در ایران هست. چین هم در اصل میگه که ما اینترنت ملی داریم و یک دیوار محکم دور اینترنت خودمون کشیدیم، ولی واقعیت اینه که چین و ایران نتونستن که به طور کامل و نخواهند تونست که به طور کامل این در رو به بقیه دنیای اینترنتی ببندن و خب تلاششون رو خواهند کرد و همون جوری که کسایی که دنبال تکنولوژی جدید هستن برای دسترسی آزاد به اینترنت به طور دائم چیزای جدید کشف میکنن و استفاده میکنن، حکومت‌های دیکتاتوری هم خب اون تلاش رو دارن میکنن و خیلی به هم دیگه کمک میکنن. مثلا گفتم همین چین و ایران تکنولوژی به هم قرض میدن، اکسپرت به هم قرض میدن، تکنیک‌های پلیس کردن اینترنت و ایجاد ترس از طریق اینترنت رو به هم دیگه میدن و این یه مبارزه هستش که خب از هر دو طرف ادامه خواهد داشت.
آیا ایجاد شبکه ملی اینترنت هم راه تازه‌ای برای کنترل این ابزار جهانی ارتباطات به حساب میاد و آیا کنترل کاربران اساساً از این راه ممکنه؟
جمهوری اسلامی از همه روش‌ها استفاده کرده که این اینترنت رو کنترل بکنه، یعنی از کم کردن سرعتش، هک کردن سایت‌های مخصوصاً حقوق بشری، پلیس کردن اینترنت، ایجاد ترس از طریق شبکه‌های فیسبوک، توییتر، اینا، سانسور کردن. ولی چیزی ضمن همه این چیزا که می‌بینیم این هستش که ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا سطح استفاده اینترنتش خیلی بالا هست، یعنی در شهرهای ایرانی درصد جامعه که به طور دائم دسترسی به اینترنت داره 15% هست و این فقط هم تهران نیست، از کسایی که در داخل کشور استفاده میکنن از اینترنت فقط 30%شون تهران زندگی میکنن. اینه که خب این یک ابزار خیلی وسیعی شده برای مردم، یعنی تا یه حد خیلی بزرگ دیگه این کشور رفته جلو تو این دنیای اینترنتی و عقب رفتن ازش خیلی سخت خواهد بود.
اما فقط این نیست، خیلی ها معتقدن مشکلاتی مثل پایین آمدن سرعت اینترنت هم زیر سر پروژه اینترنت ملیه. این دومین بار در یک ماه گذشته است که سرعت اینترنت در ایران به شدت پایین میاد و در بسیاری از مناطق دسترسی به اینترنت حتی به کلی قطع میشه. موضوعی که هفته گذشته کار و زندگی بسیاری از کاربران در ایران رو تحت تاثیر قرار داد. با این حال نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات، اساساً موضوعی مثل کاهش ناگهانی سرعت اینترنت یا حتی قطع اون در ایران رو چندان هم عجیب و غیر قابل پیش بینی نمیدونه.
در قانون اساسی ایران به صراحت گفته که حکومت ایران ولایت مطلقه است، یعنی اگر آقای خامنه‌ای تشخیص بده قطعاً قانوناً میتونه اینترنت رو ببنده، روزنامه‌ها رو تعطیل کنه، اصلا بگه که تلویزیون نداشته باشه این کشور، هیچ منع قانونی ایشون برای این کار نداره. یک بعد قضیه و بعد دوم اینه که من نمیدونم در کشوری که به هر حال مثلا فرض می‌کنم یه روزی 25 تا روزنامه در یک شب، 23 تا روزنامه در یک شب، بیش از 200 روزنامه در چند سال، اینا تعطیل میشن، توقیف میشن، و این حق طبیعی مردم برای اطلاع از اخبار و اطلاعات محدود میشه، دلیلی نداره که ما به هر حال بسیار امیدوار باشیم اینکه این کشور مسئولینش بیان و با جدیت بحث آزادی بیان و استفاده شهروندان از اینترنت رو جدی بگیرن و با پشتکار اینو تضمین کنن. اگه امروز هم فیلتر نکردن به خاطر اینه که قابلیت های فنیش رو نداشتن. اگر داشتن، اگر کلیدی اختراع شده بود که اینها میتونستن این کلید رو فشار بدن و کلن اینترنت مورد نظر آقایون باشه، حتی قیمت این کلید اگر ده ها میلیارد دلار بود میپرداختن، کما اینکه پرداختن و این رو نصب میکردن. اگر تا امروز نتونستن به خاطر عدم تمایلشون نبوده، به خاطر این بوده که قابلیت‌های تکنیکیشون بسیار پایین بوده.
قطع دسترسی به اینترنت به دلایل سیاسی اما تنها کاربران سیاسی رو متاثر نمی‌کنه. قطع دسترسی به اینترنت اینطور که بعضی کارشناسان میگن اتفاقاً بیش از همه شهروندان معمولی و کاربران غیر سیاسی رو متاثر می‌کنه.
اساساً سایت‌های خبری سیاسی ایرانی باور فرمایید ترافیکی ندارن. وقتی ترافیک اینها رو با ترافیک چیزهای دیگه، استفاده های دیگه‌ای که ایرانیان از اینترنت میکنن مقایسه کنید، ببینید که واقعاً این سایت‌ها، مجموع سایت‌هایی که از دید اینها مخالف سیاسی تلقی میشن، در برابر اون افرادی که از اینترنت استفاده میکنن برای اینکه فرض کنید یه ماشین پیدا کنن، ملکشون رو بفروشن، دانشجویی که استفاده میکنن که بره و نمرات آخر ترمش رو چک کنه، واحدهاش رو چک کنه. من خودم شخصا هیچ دانشجو، استاد، دانشیار، پژوهشگر و فردی که اساسا شغل و حرفه و کسب جدی داره در ایران رو نمیشناسم که از جیمیل حداقل روزی یک بار استفاده نکنه. بنابراین یک ملتی رو فلج کردن، یک مملکتی رو نیمه تعطیل کردن.
پرسشی که برای پاسخ اون باید زمان بیشتری صبر کرد اما مربوط به اینترنت ملی است. آیا راه اندازی اینترنت ملی میتونه چنین مشکلاتی رو حل کنه؟ میتونه در مواقع قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت به کمک شهروندان ایرانی بیاد؟ این پرسشی است که هنوز برای پاسخ دادن به اون خیلی زوده. بسیار خوب، در یک دات کام دیگر باز هم همکار عزیزم مانیا منصور در کنار من هست. قراره با هم مروری کنیم بر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته رخ داده. مانیا سلام، خوش اومدید.
احسانم سلام میکنم و خوشحالم که بازم در برنامه دات کام هستم.
بد نیست که از خانه دایجان ناپلئون شروع کنیم.
بله، در ماه‌های گذشته خبری اومده بود که قراره خونه‌ای که سریال معروف دایجان ناپلئون در اونجا فیلم برداری شده بود، در حقیقت اون باغ و اون مجموعه، چون یکی مالک خصوصی داره، قراره به زودی خراب بشه و اصلا تغییر کاربری بده، که خب خیلی واکنش برانگیخت و خیلی از طرفداران میراث فرهنگی ایران و آثار تاریخی و اینا خیلی اعتراض کرده بودن. جدیدن یه تعدادیشون از شهردار تهران درخواست کردن که برای حفظ خانه دایجان ناپلئون یه کاری بکنه، که این درخواست در سایت‌های مختلف منعکس شده بود. خبر این مطلب رو خیلی به اشتراک گذاشته بودن.
بله، و علاوه بر اینکه این ساختمون به حال جزوی از خاطره جمعی ماست با اون سریال خیلی خاطر انگیز و به یاد ماندنی دایجان ناپلئون که ناصر تقوایون رو بر اساس اثر معروف ایرج پزشکزاد ساخته بود، علاوه بر همه این جنبه‌های فرهنگی، به حال یکی از نمونه‌های معماری تهران قدیم هم هست، که خب یک عمارت بسیار زیبایی است که شبیه اون در تهران امروز خیلی کم هست. اما دیگه چه خبر بود مانیا در فیسبوک؟
خبر دیگه‌ای که این روزها در فیسبوک خیلی داغ بود، خبر استعفای استاد عزت‌الله انتظامی، بازیگر پیشکسوت ایرانی بود، از شورای عالی خانه هنرمندان. دلیلشون هم این بود که چهره آشنایی در این هیئت جدید نمی‌بینن و دیگه دوست ندارن که حضور داشته باشن، که این خبر خیلی بازتاب داشت. دیدم که خیلی به اشتراک گذاشته بودن. و همچنین جواب رئیس شورای عالی خانه هنرمندان استاد امیرخانی، استاد خطاط، که ایشون گفته بودن ما اینو یک تذکر فقط قلمداد می‌کنیم و اینو استعفا نمی‌دونیم و امیدواریم که آقای انتظامی برگرده. هر جایی که آقای انتظامی هست اونجا اصلا خانه هنرمندان ایرانه.
و در حوزه مسائل سیاسی، حکم اعدام سعید ملکپور، شهروند ایرانی که البته ساکن کانادا بوده و به ایران برمیگرده، آقای ملکپور و یک وب دیزاینر هست آقای ملکپور، که به اتهام طراحی و ساخت وبسایت‌های به گفته جمهوری اسلامی ایران مستهجن در زندان به سر می‌بره، حکم اعدام گرفته از دستگاه قضایی ایران و اجرای این حکم که موضوعی بود که هر روز در فیسبوک راجبش صحبت میشد، به عنوان که حالا ایده از کاربران میگفت به همین زودی قرار هستش که این حکم اجرا بشه، این هم مانیا در فیسبوک خیلی مورد توجه قرار گرفت.
بله، عکسای آقای ملک پور رو گذاشته بودن، عکسای ایشون با همسرشون رو گذاشته بودن و درخواست کرده بودن که حکم اعدامش رو متوقف کنید.
و اگر بخوایم برگردیم به مسائل فرهنگی، در هفته گذشته در فیسبوک خبری دست به دست و به اصطلاح لینک به لینک چرخید که نشر چشمه دیگه نخواهد تونست که فعالیت بکنه و خب خیلی ها رو متاثر کرد، ولیکن بعد از اون خبر اومد که اینطور نیست که نشر چشمه به طور کلی لغو مجوز شده باشه، بلکه یک تعلیقی در کارش انجام شده که پروندهش در حال بررسی است و این اتفاقی است که در مورد ناشران دیگه‌ای هم در طول یک دو سال گذشته در ایران افتاده، از جمله نشر نیلوفر، نشر آگاه. و به حال همین موضوع چون نشر چشمه و به خصوص حالا هم با کتاب‌های خیلی خوبی که منتشر می‌کنه و هم با کتاب فروشی که در خیابان کریم خان تهران داره و خیلی پاتوق اهل فرهنگ و کتاب هستون، کتاب فروشی خیلی محبوبه بین مردم.
بله، خیلی مردم یا خاطره دارن یا براشون نوستالژیک هست اونایی که از ایران مهاجرت کردن. و من دیدم که وقتی این خبر پخش شد خیلی از کاربرا خاطراتی از بودن در نشر چشمتون کافی شاپ خیلی کوچولویی که داشت و از فضای خیلی دوست داشتنی شو اینا گفتن. از جمله توکای نیستانی، کاریکاتوریست معروف که الان مقیم کاناداست، در وبلاگ خودش به اسم توکای مقدس یه مطلبی نوشته بود که خیلی شیر شد. مطلب عنوانش هست: فقط تصور کنید شهری را که نشر چشمش 100 ساله شده باشد، حتما شهر بهتری است. توی این مطلب میاد مقایسه میکنه، میگه من توی کانادا از یک مغازه وسایل نقاشیمو میخرم که قدمت 100 ساله حدودن داره، در حالی که خود کانادا یک کشور تازه تاسیس هست. و یا اینکه شما وقتی توی پاریس قدم میزنین میتونین از مغازه نون بخرین که ارنست همینگوی نون میخریده، یا برید کافه بشینید که ژان پل سارت اونجا میشسته یا کامو اونجا میشسته. و این باعث میشه که چه تاریخ و خاطره پشت اون شهر باشه و متاسفانه در تهران اینطوری نیست.
بله، این هم مطلب خیلی جالبی بود از توکان نیستانی. حالا که صحبت از نشر و کتاب شد، بعد نیست که اشاره هم بکنیم به وبسایت ناکجا. ما قبل از این با تینوش نظمجو در همین برنامه در دات کام گفتگویی داشتیم و مناسبت این گفتگو هم معرفی بود که از کتاب‌های آنلاین و دیجیتال داشتیم در اون برنامه‌ای که از انواع کیندل‌ها و کتابخوان‌ها با شما حرف زدیم. به هر حال تلاش‌هایی داره میشه که کتاب‌های الکترونیک در بین ناشران ایرانی هم بیشتر جا بیفتن. ناکجا یکی از اون تلاش‌هاست، یکی از نمونه‌های خوب اون تلاش‌هاست که در هفته گذشته کلید خورد و در فیسبوک هم من دیدم که چقدر خوب که ازش استقبال زیاد شد و خیلی‌ها به اشتراک گذاشته بودن، اشاره کرده بودن به این وبسایت.
بله، فهم ناکجا یک وبسایتیه که میشه هم کتاب خرید، کتاب کاغذی تا اونجا که من دیدم همیشه PDF کتاب ها رو حقشون رو خرید و اونا رو دانلود کرد.
اما اگه بخوایم یک موسیقی هم در پایان این گفتگو برای همراهانمون انتخاب بکنیم از موسیقی های پراکنده که در هفته گذشته در فیسبوک به اشتراک گذاشته بودن کاربران، یکی از کارهای جدید سینا حجازی خواننده جوان ایرانی رو با هم بشنویم. پیش از اون من با مانیا خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
با تو که هستم انگار دنیا زیباتره، ولی افسوس دقیقه زود میگذره. دستامو که میگیری پر میشم از حسای خوب، تو این دنیا نیستم انگار، میرم یه جای خوب، یه جایی که عاشقا کنار هم میمونم، یه جایی که عاشقا برای هم دیوونم.
حالا حامد پارسی آمده اینجا به استودیو. حامد سلام، و میخواییم با هم کمی گپ بزنیم. بهتون میگم راجع به چی.
سلام فهیمه، و من آمادم که در هر موضوعی گپ بزنیم.
بسیار خوب، در هر موضوعی رو که میذاریم کنار و در این برنامه میپردازیم به سرعت اینترنت در ایران و دسترسی کاربران اینترنت در ایران به شبکه جهانی اینترنت که در هفته گذشته واقعا به یک ماجرای بحرانی تبدیل شده بود و بسیاری از کاربران نمیتونستن حتی پست الکترونیک خودشون رو در جیمیل یا یاهو باز بکنن و به حال خیلی ماجراساز شد. به همین مناسبت خواستم که با حامد گپی بزنیم درباره این موضوع و اینکه اصلا از کجا شروع شد. این برای دومین بار واقعا در یک ماه گذشته بود که دسترسی به این شکل قطع میشد به جهان اینترنت.
بله، همینطور که اشاره کردی این نخستین بار نبود در هفته های اخیر که به این شکل دسترسی به اینترنت با محدودیت بی سابقه در ایران مواجه شده بود. و همینطور که تو اشاره کردی گزارش هایی که از ایران میرسید از طریق توییتر، از طریق فیسبوک، شبکه‌های اجتماعی اینها، حاکی از این بود که فیلتر شکن ها، وی پی ان ها و ابزاری که به کاربران ایرانی اجازه میداد که سیستم فیلترینگ دولتی رو دور بزنن محدود میشد.
اما جالبه که حامد با وجود این گزارش هایی که میرسید و میدونستیم که در ایران سرعت دسترسی به اینترنت به شدت پایین اومده، با وجود این عده زیادی همچنان آنلاین هم بودن، هم در فیسبوک هم در توییتر فعالیت میکردن، اونها چطوری تونسته بودن در چنین شرایطی دسترسی پیدا بکنن به اینترنت؟
قطعاً به سختی. من نخستین گزارش ها رو درباره اختلال توی اینترنت شامگاه یک شنبه توی توییتر دیدم و میدیدم که بسیاری از کاربران ایرانی از هر طریق ممکن خودشون رو به توییتر میرسونن، به فیسبوک میرسونن و مشاهداتشون رو درباره آنچه که به سر اونها میاد به عنوان یک کاربر اینترنت در ایران سعی میکنن که مطرح کنن. حالا بد نیست که در مورد این دسترسی ها صحبت کردی، من اشاره کنم به بعضی از توییت هایی که در همین ارتباط با دسترسی ها ارسال شده بود.
بله حتما، به خصوص که میشه گفت که در این مورد هم طبق معمول چه در فیسبوک چه در توییتر، کلا در شبکه‌های اجتماعی کسانی که اطلاع میدادن و حرف میزدن باز از جنبه‌های مختلف حرف میزدن. بعضیا خیلی موضوع رو به طنز تبدیل کرده بودن، بعضی ها خیلی گله‌مند بودن و بعضی ها بیشتر خبری مینوشتن و توضیح میدادن از وضعیت. حالا تو با کدوم میخوای شروع کنی حامد؟
همینطوره. من یکی چند نکته ای که اشاره میشد در توییتر رو برات نقل میکنم. مثل اینکه یکی از کاربران توییتر گفته بود دنبال سایتی میگردم که خودش هی اینترنت رو چک کنه و هر موقع سرعتش خوب بود از کامپیوتر صدا در کنه که بیام کارمو انجام بدم. یه کاربر دیگه ای نوشته بود که این اینترنت دیگه نمیدونم از جون ما چی میخواد، خب کلن قطعش کنید که ما هم اینجور لنگ در هوا نباشیم. ولی خب همینطور که اشاره کردی بعضی ها هم با دستمایه کردن این موضوع از حس طنز خودشون، گاهی از طنز تلخ و گاهی به هر حال طنز شیرین و شوخی استفاده کرده بودن که این موضوع رو بگن. ولی پیش از اون بذار چند تا توییت برات بخونم درباره کسانی که به دسترسی خودشون به توییتر اشاره کرده بودن به نوعی. یکی از کاربران نوشته بود هر بار که میتونم یه توییت بفرستم احساس پیروزی خاصی بهم دست میده که مطمئنم برادران رایت هم وقتی که تونستم پرواز کنن اینقدر خوشحال نبودن. یه کاربر دیگه نوشته بود که این اندک کسانی که تو این شرایط هنوز میتونن توییت کنن جز نوابق و سرمایه‌های ملی هستن. یکی نوشته بود که شنبه دارم میرم خارج از کشور، یه جای شمال آفریقا، ایمیلی چیزی اگه دارین به هم بدین که قربتن الله براتون برسونم به دست صاحبش. یه کاربر دیگه نوشته بود که سرخط خبرها افزایش بی سابقه قیمت کبوتر در بازارهای جهانی پس از فیلتر شدن ایمیل ها در ایران.
یعنی اینکه مردم باید با کبوتر پیامشون رو برسونن به خارج از ایران.
دقیقاً. یه توییت دیگه هم داشتیم که این انقلاب بینام فیلترینگ در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست.
بله، اینم به حال اشاره است به اون این انقلاب بینام امام خمینی هیچ جای جهان شناخته شده نیست. به هر حال بله، دیدگاه‌های مختلف به خصوص در توییتر مطرح شد درباره این اتفاقی که هفته گذشته افتاد. خب اما در اینجا میریم سراغ یه نکته دیگه که شاید به جهان اینترنت زیاد مربوط نباشه ولی به سرنوشت .com مربوطه، به این برنامه. برنامه‌ای که در چند ماه گذشته شما اون رو همراهی کردید. به هر حال این برنامه رو نشون دادید که دوست دارید و ازش حمایت می‌کنید. منتها تغییراتی در شکل این برنامه رخ میده و اون اینکه دیگه صدای من نخواهید شنید. به این ترتیب که از این به بعد حامد پارسی این برنامه رو اداره خواهد کرد. البته من هم از دورادور همچنان نگاهی به .com خواهم داشت به عنوان برنامه‌ای که خب از شماره یکش همراه شما بودم. من با یک مجله هفتگی دیگه در یک حوزه دیگه در کنار شما خواهم بود و این همراهی رو ادامه میدیم. و اما حامد نمیخوای در این انتقال برنامه نکته‌ای بگی؟
قطعا فکر میکنم که شنونده های این برنامه هم با من هم صدا و هم داستان هستن که برای رسیدن .com به این نقطه تو زحمت زیادی کشیدی و انتظار ما و انتظار شنوندگان این برنامه هست که کمک‌های پیدا و پنهان تو رو در آینده هم در این برنامه داشته باشیم.
من فهیمه خضری‌دری در پایان این .com از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم همچنان همراه این برنامه باقی بمونید.
مارتین اسکورسیزی،
جورج کلونی،
آنجلینا جولی،
پترو آلمادوار،
لئوناردو دیکاپریو،
مریل استریپ،
براد پیت،
جانی دپ،
چارلیز ترون.
اسخر فرهادی.
نامی که به نمایندگی از ایران در کنار ستاره‌های بنام جهان درخشید، این جمعه قبل از اسکار موضوع برنامه ساعت ششمه. جدایی نادر از سیمین و نگاهی به سینمای ایران به همین بهانه. شش عصر تهران، وعده ما و شما. ایمیل ما شش@رادیوفردا.com.
ساعت 14:30 در تهران، 12:00 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. وزیر کشور ایران میگوید توییتر و فیسبوک در صدد کاهش حضور مردم در انتخابات هستند. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید دو کشور درباره ایران گامهای هماهنگی برمی‌دارند. و کنفرانس دوستان سوریه امروز در تونس برگزار می‌شود. وزیر کشور ایران میگوید صدها شبکه ماهواره‌ای و سایت‌های مانند فیسبوک و توییتر در صدد تضعیف روحیه مردم و کاهش حضور در انتخابات هستند. سرتیب مصطفی محمد نجار روز جمعه و در جریان سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گفت با وجود اینکه این ماهواره‌ها و سایت‌ها در صدد کاهش حضور مردم هستند، ولی مردم همانند راهپیمایی 22 بهمن به صورت دشمن سیلی خواهند زد. وزیر کشور ایران گفت صلاحیت بیش از 70% نامزدهایی که در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند تایید شده است. انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی قرار است جمعه آینده 12 اسفند ماه برگزار شود. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید واشنگتن و تل آویو در مورد مقابله با تهدید برنامه هسته‌ای ایران گام‌های هماهنگی برمی‌دارند. بنابر گزارش رویترز، دن شاپیرو سفیر آمریکا در اسرائیل روز پنجشنبه گفت آمریکا و اسرائیل امیدوار بودند که ایران در اثر تحریم‌های بین‌المللی از بلندپروازی‌های هسته‌ای خود دست بردارد، اما این هدف هنوز محقق نشده است. سفیر آمریکا در اسرائیل گفت دو کشور در مورد تمامی گزینه‌های موجود در برابر ایران در حال مشورت هستند. کنفرانسی با نام دوستان سوریه امروز در تونس با حضور وزیران خارجه بیش از 50 کشور عربی و غربی برگزار می شود. بنابر پیشنویس قطعنامه این کنفرانس که به دست شماری از رسانه ها رسیده، به بشار اسد ضرب الاجل داده خواهد شد که برای ارسال کمک های انسان دوستانه به شهرهای محاصره شده آتش بسی فوری به اجرا بگذارد. چین و روسیه گفتند در این کنفرانس شرکت نمی کنند. سازمان ملل و اتحادیه عرب به طور مشترک کوفی انان را به عنوان نماینده ویژه خود در امور سوریه برگزیدند. کوفی انان پیش از این دبیر کل سازمان ملل بوده است و مأموریت او در مقام جدید تلاش برای پایان دادن به تمامی خشونت‌ها و نقض حقوق بشر و همچنین دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز برای بحران سوریه ذکر شده است. کاخ سفید واشنگتن انتشار گزارش تایید حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی توسط مقام‌های جمهوری اسلامی را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اداره مطبوعاتی کاخ سفید منتشر کرد، تایید این حکم تنها به دلیل آنکه کشیش ندرخانی از انکار اعتقاد خود سرباز زده محکوم شده است. بیانیه کاخ سفید می‌افزاید این حکم نقض آشکار و تکان دهنده تعهدات بین‌المللی و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارزش‌های مذهبی ایران است. کاخ سفید در پایان این بیانیه وجدان‌های بشری و جامعه بین‌المللی را فراخوانده که از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند هرچه سریع‌تر کشیش یوسف ندرخانی را آزاد کنند. برادلی منینگ سرباز آمریکایی که به درز مدارک محرمانه به سایت ویکیلیکس متهم است روز پنجشنبه تفهیم اتهام شد. جلسه 45 دقیقه‌ای تفهیم اتهام روز پنجشنبه در پایگاهی نظامی در بیرون از واشنگتن برگزار شد و برادلی منینگ که با لباس نظامی در میان وکلایش نشسته بود، پس از شنیدن 22 مورد اتهامش ارائه دادخواست را به بعد موکول کرد. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به موسیقی محلی، اما پیش از اون یادآوری میکنم اگر نظری در مورد حمایت حکومت ایران از رژیم بشار اسد دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنان با ما بمانید.